بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوعی که قبلا مطرح شد در ادامه بحثهای گذشته در ارتباط با بررسی نظریه نسبی گرایی یا تاریخی گرایی در هرمنوتیک که از جمله به آراء یکی از صاحب نظران و نویسندگان در این موضوع یعنی نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین پرداختیم، به این مطلب رسیدیم که یکی از مبانی فکری و معرفتی ایشان در حوزه دین شناسی، دین پژوهی به طور عام که در خصوص مسئله هرمنوتیک هم تأثیر گذارد، روی کرد تجربی به دین و به عبارت دیگر بحث درباره دین بر اساس تجربه دینی به عنوان خواستگاه دین و نقطه محوری مباحث دین شناسی. از کردیم که در آثاری که ایشان دارند درباره این مسئله، این تجربه دینی، نکات مختلفی و مطالب مختلفی بیان شده که فهرست آنها در جلسه قبل خدمت شما عرض کرد. هفده نکته بود. از میان این نکات چهار پنج مطلب هست که لازم ما مقداری به آنها بپردازیم و اگر توضیحی لازم داره توضیح بدهیم، اگر نقدی داره نقدش را بیان بکنیم. از بین آن هفده نکته سه مسئله مهمتر و شاخص‌تر. مطلب اول درباره ماهیت تجربه دینی یا به عبارت دیگر چیستی تجربه دینی. مطلب دوم جایگاه و نقش تجربه دینی در دین شناسی در عصر جدید و به عبارت دیگر در کلام جدید. مطلب سوم تجربه دینی و قرائت انسانی از دین که به اعتقاد ایشان اگر ما دین شناسی مان بر مبنای تجربه دینی پایه‌گذاری بشود، نگرش ما به دین یک نگرش انسانی است و نه یک نگرش فرا انسانی. این هم یک مسئله است مقداری به اون بپردازیم مفیده. چهارمین مطلب تجربه دینی و پلورالیزم دینی یا تکثرگرایی دینی است که یکی از مبانی نظریه تکثرگرایی دینی همین تجربه دینی است و ایشان هم بر همین مبنا از کثرت‌گرایی دینی دفاع کردند. و بالاخره پنجمین بحث تجربه دینی و نسبیت‌گرایی در فهم دین که این بحث پنجم به طور خاص مورد مسئله هرمنوتیک و بحث‌های فهم دین مربوط می‌شود. این مسائل پنجگانه درسته که الان ما از طریق بررسی آراء یکی از نویسندگان و صاحب نظران به اینها می‌پردازیم، ولی همونطوری که دوستان می‌دانند اینها مباحثی که در جامعه امروز بشری به طور عام و در کشور خود ما مسائل مطرحی است و طرفداران داره منحصر به جناب آقای شبستری نیست. خیلی ها هستن که این گونه مباحث و مسائل را به عنوان رویکردهای جدید در قلمرو دینشناسی و یا کلام جدید مطرح کردن. و چون اینها ارباب سخن هستند و صاحب قلم هستند، افکارشون را نشر می‌دهند یا در تریبون‌ها و محافل درسی و یا به صورت مقالات و کتاب‌ها و در مجلات و مانند این لا نمیشه از کنار این مباحث ساده گذشت و نادیده گرفت و در حال ما احساس می‌کنیم که یک وظیفه نیست، یک وظیفه حوزوی و دینی است به دوش ما که در این عرصه در حد توان ما به روشنگری و به تحقیق و نقد و پژوهش بپردازیم. امیدوار هستیم که مورد رضایت خداوند متعال و ولی عصر امام زمان ارواحنا و خدا انشاءالله باشه که چنین امیدی به آخره داریم. خب در مورد بحث اول که ماهیت تجربه دینی و یا چیزی تجربه دینی در جلسه قبل توضیح عرض کردیم، نمیخوام برگردم به همه اون مطالب تکرار بشه. حاصل حرف این شد که تجربه دینی یک نحو احساس و ادراک درونی است در ارتباط با یک حقیقت متعالی. این احساس و این ادراک که در درون انسان است متعلقی دارد، متعلقش یک حقیقت متعالی است و نتیجهش این می شود که این احساس و این ادراک و این شهود نسبت به اون حقیقت متعالی انسان را از سطح زندگی عادی بشری روزمره بالا میبره و به یک حیات متعالی سوق میدهد که در نتیجه در اون سطح متعالی انسان خود و جهان و خداوند را شهود میکنه و نسبت به اونها معرفت پیدا میکنه و یک نحو یگانگی را احساس و یا ادراک میکنه. یعنی معرفت او نسبت به خود و جهان و آفریدگار جهان این حالت را داره، از تکثر و از کثرت گرایی یا کثرت نگری به وحدت نگری سوق داده میشود و حرکت میکنه. این یک نکته بود. و بعد هم گفتم که در ادیان وحیانی تجربه دینی از خطاب خداوند، یعنی از تجربه خطاب خداوند شروع می شود و این یک نقطه خاصی یا ویژگی است در ادیان وحیانی. اما در ادیان غیر وحیانی که تجربه دینی مطرحه، مثل مثلا آیین بودا یا آیین فرمشتی جاینی مستدر است به یک ادیان در هند پیدا شدند که بعد از هندویزم قدیم که آیین قدیمی هند بود در اعتراض به آیین هندوی قدیم یا هندویزم دو تا مذهب پیدا شد، دو تا آیین پیدا شد، یکی آیین بودا بود و یکی هم آیین جاین یا جین که جینیزم آیین جین یا آیین جاین یا آیین بودا بود. و این البته از زادگاهشون بیرون رفتن. این دو تا آیین که در هندوستان پدید آمدن طرفدارانشون عمدتاً بیرون از هندوستان هست و اینا به جاهای منطقه‌های مثلا چین و تبت و اون منطقه ها رفتن. و البته طرفداران خیلی زیادی دارد. آیین بودا یکی از آیین های پرطرفدار در دنیا است. بعد از مسیحیت و اسلام ظاهراً از ادیان است که طرفدارانش بیش از مشکل های دیگه. و جنبه این دین و همچنین اون دین جایی که عرض کردم هر دو سبقه اخلاقی و عرفانی دارند، خیلی سیاسی نیستن. بعضی ادیان جنبه اجتماعی دارند، بعضی جنبه فلسفی دارند، بعضی جنبه سیاسی دارند. مثلا آیین سیک یا به تعبیر عربیش آیین سیخ این هم یک آیین در این دوستان پیدا شد، تلفیقی از اسلام و از آیین صحیح از بودایی. خب این یک وجهه سیاسی اجتماعی داره. کنفوسیوس یکی از آیین ها هست که زادگاه اصلیش در چین بوده. این یک آیین خردگرا و آیین حکمی است، یعنی به اصطلاح فلسفی است، جنبه فلسفی داره. خود کنفوسیوس به عنوان یک حکیم به شهر برجسته مطرح بوده. بالاخره آیین ها ویژگی های مختلفی دارند. حالا این آیین بودایی ویژگیش اخلاق بودن و عرفانی بودنش، یعنی به مسائل خودسازی و تهذیب نفس و امثال اینها اهتمام برده. مثلا بودا که مدعی هستن که یک قبله پیامبری برای خودش داشته و خلاصه یک مأموریتی آسمانی گفتش بوده، حالا اونا این ازش ترویج میکنن، محور کارش همین مباحث اخلاقی و عرفانی و تربیتی و اینا بود. خب پس در ادیان وحیانی تجربه دینی از خطاب خداوند، از تجربه خطاب خداوند شروع میشه که در مرحله اول پیامبران این تجربه را دارند. این اونها هستند که ارتباطشون با حضرت متعالی برقرار میشه و مورد خطاب قرار میگیره. ولی خب این خطاب بعدا از طرف اونا منتقل میشه به صورت یک سنت در میاد، یک مجموعه ای از آموزه ها، باید ها، نباید ها، مناسک، اعمال، اینا را مجموعه اینا را میگن سنت. در قالب یک سنت دینی تجسم و تعین پیدا میکنه. پیروان یک دین، مثلا مسلمانان یا مسیحیان، از طریق این سنت که در اختیارشون هست و این تجسم اون خطاب و در واقع تعبیر و تفسیر اون تجربه ایست که سنتیان برداشته، از این طریق با همون خطاب ارتباط برقرار میکنن. منطور دیگه ارتباط اینا ارتباط بابا. اما در ادیان غیر وحیانی دیگه این خطاب مطرح نیست، اونجا بحث شهود یا تجربه ای که واقعیت یک حقیقت مثلا متعال. خب اینم نکته بود که بیان کردن. حال من یک توضیحی میخوام عرض کنم، نقدی در اینجا به اون صورت نیست، یعنی این مطلب اون روز هم عرض کردم بسیقدر این نگرش به مبحث دین و این که در دین یک چنین حقیقتی هست، مثلا یک تجربه دینی وجود داره، تجربه عرفانی هست، این قابل قبوله، هست درست نیست. البته حالا در ادامه من در خواهی میکرد اگر کسی بنا باشه منحصر کند راه معرفت دینی یا سرچشمه معرفت دینی را به این مسئله و مقوله، ما اون وقت موضعمون موضع مخالفه، این را بعدا عرض میکنم. اما فعلا به صورت یک گزارش که بگوییم در ادیان آسمانی سال بیشتر محل بحث ماست، چنین تجربه ای وجود داشته و داره، این حرف درستی است و مؤمنان هم هر اندازه که بتوانند بار معنوی و بار تجربی دینی خودشون را تقویت کنند، بالا ببرند، به همون مقدار قربشون به خداوند متعال به مبدأ اون خطاب و جهیان آسمانی بیشتر خواهد. دو نکته من میخواستم عرض بکنم. یکی این که آیا، چون سوال کردم بعضی از دوستان در اون جلسه بعد از جلسه، آیا این دو نگرش به تجربه دینی یعنی تجربه و شهود واقعیت متعالی و تجربه خطاب الهی، آیا اینا مانع الجمع هستند که یکی ویژگی ادیان غیر وحیانی و یکی ویژگی ادیان وحیانی، یا نه خیر اینا مانع الجمع نیستند و در ادیان وحیانی هر دو تجربه وجود دارد؟ این یک سؤال. پاسخ این است که اینها مانع از جمع نیستن و ایشان هم در صدد اینکه اینها را از هم تفکیک بکنه نیست، یعنی اینجور استفاده نمیشه که میخواهن منحصر کنن تجربه دینی در ادیان وحیانی را به تجربه خطاب، بلکه تأکید میکنن بر اینکه در ادیان وحیانی یک امتیاز وجود داره که مؤمنان برای اینکه به تجربه به اون حقیقت متعالی راه ببرند از طریق این خطاب الهی با او ارتباط برقرار میکنند. یعنی یک نقطه امتیاز است. شاهد بر این مطلب که ایشان نمیخوان این دو مطلب را منع جمع ببینند به صورت مانند از جمع اینه که در کتابی هم ایشون باز داره به نام کتاب ایمان و آزادی، غیر از اون کتابی که من تا حال نام می‌بردم، کتاب نقد بر قرائت رسمی از دین، تأملاتی در قرائت انسانی از دین و هرمنوتیک، یک کتاب دیگری هم دارم به نام ایمان و آزادی که خب بخشی از دیدگاه‌ها و نظریاتشون اینجا مطرح کردم. اینجا در یک بحثی که من یادداشت کردم آدرسش رو میدم خدمتتون، مگر خواستید بر مراجعه بفرمایید، گفتن که بعد صفحه ایمان و آزادی صفحه 26 و 27 حاصل هر که ایشان در چند صفحه از صحتون بحث کردن، وجه اون مسئله هم که اونجا مطرح کردن اینه که میخوان بگوین که دینداری و ایمان داشتن و ایمان دینی همراه با آزادی است. اینجور نیست که دین و ایمان مانع از آزادی انسان باشه، بلکه اصلا متوقف بر آزادی است، مبتنی بر آزادی است. یعنی خواستم این مقوله را تبیین کنم که آزادی مبنا و به اصطلاح زیر پایه و زیر بنای دین و دینداری است. اصلا بحثشون این. بعد آمدن گفتن خب ایمان دینی چیست به این مناسبت؟ خواستن ایمان دینی را بیان بکنن، گفتن ما ایمان دینی را میتوانیم با یک تفسیر فلسفی و یا با یک تفسیر کلامی تفسیر کنید ایمان دینی رو. بعد گفتن خب تفسیر فلسفیش این است که انسان مؤمن که ایمان داره یک تجربه دارد. حالا بعد تجربه دینی رو آوردن از منظر فلسفی، از منظر فلسفی اون تجربه اشید، اون تجربه اش این است که دائما خود را یک واقعیت محدود که به عدم تحدید می شود می بیند. مثلا عبارت های ایشونه، انسان مؤمن انسان خود را یک واقعیت می بینه محدود که دائما به نیستی و عدم تحدید می شه، چون که حالا به تعابیر فلسفی وجودش که از خودش نمی تینه، وجود وامدار غیره، بنابراین هم محدوده هم آن به آن نیازمند بینی که از مبدأ به او وجود دست. خب پس ما این تجربه را در خودمون داریم، پس دائما در حضور یک مطلق فراگیری هستیم. از منظر فلسفی ما یک موجودی هستیم محدود و وابسته. حالا که محدود و وابسته این یک متعلق مطلق میخواهیم فراگیر، اون میشود همون حقیقت متعالی خداوند متعال که در زبان دین این خداوند این تجربه فلسفی، این تجربه دینی موجی به قول ایشان تعریف هست که مختلفی داره. انسان خودش رو یک موج میبیند در یک دریا که به محض این که این اگر بخواهید موج را از دریا جدا بکنید دیگه هیچ میشه. این یعنی انسان مؤمن وقتی که با یک از منظر فلسفی واقعیت را مطالعه میکنه این را تجربه میکنه، میشه تجربه دینی از منظر فلسفی را تجربه یک واقعیت و واقعیت فراگیر مطلق متعالی. بعد میگوید خیلی خوب، حالا اگر از منظر کلامی به این قضیه نگاه کنیم ایمان چی؟ ایمان اینه که یک خطابی وحیانی از جانب خداوند آمده از طریق پیامبر و انسان مؤمن تصدیق میکنه اون خطاب را و در مقابل او تسلیمه. بازم اینم یه تجربه است، منطقه اینجا تجربه تجربه یه فلسفی نیست، بحث فلسفی هست کلامیه. پس ملاحظه میفرمایید این دو تجربه ایشالا اینجا ازش سخن به میان آمد، یکی سبقه فلسفی داره یکی سبقه کلامی. فرقشون اینه، خب یک انسان مؤمن مثل یک مسلمان هم میتواند تجربه دینی فلسفی داشته باشد، یعنی به واقعیت خود و اون واقعیت مطلق بنگرد تجربه کنه وابستگی خودش را، هم میتواند تجربه از طریق اون خطاب وحیانی داشته باشه که در حقیقت الله به تعبیر ایشان صدقه کلامی به خودشون گیره. صدقه کلامی که ایشان میگوید بر این پیش فرضه که کلام منبع معرفتیش عمدتاً چه باشه؟ وحی باشه. من فعلا دارم گزارش میکنم کلام ایشون رو، بعدا ممکنه بگی با کلام که فقط منبعش که وحی نیست، کلام و متکلم از سرمایه های وحیانی استفاده میکنه، عقلا استفاده میکنه. حالا اسم اون رو بگذاریم فلسفی، اسم این و کلامی این هم یک تفکیکی است که اصطلاحه و الا میتوانیم بگیم هر دو کلامی است. توجه میفرمایید؟ حالا به هر حال خواستم عرض بکنم که ایشان نمیخواهند بگویند در ادیان وحیانی تجربه دینی صرفا تجربه خطاب است. نه، این را نمیخوام بگم، شاهدش هم این مسئله است که نرفت. این یک نکته. نکته دومی که در توضیح کلامیشون عرض میکنم نقد نیست، فقط توضیح، این است که ایشان گفتند تجربه دینی در دو طرح مطرح میشه، خواص و عوام. در جلسه قبلم عرض کردم ایشان میگن تجربه دینی به لحاظ مراتب دو مرتبه داره. یکی مرتبه ای که مربوط به عوام و معمول انسانهای دینداران معمولی است، یکی اون تجربه دینی که در حد بالا قرار داره، مثل پیامبران و در سطح خودی پانتر عارفان و اولیا بودید. خب آیا میشود این مطلب را قبول کرد؟ واقعا تجربه دینی عمومیت داره منتها دو مراتب هست، یا اینکه تجربه دینی از آن همان انسان‌های برجسته و برگزیدگان مثل پیامبران و اولیای الهی عارفان اینها؟ پاسخ اینه که نخیر، حرف ایشون در اینجا هم درسته. تجربه دینی بنابر اون چیزی که ما از قرآن کریم میفهمیم، از روایات میفهمیم، از ادعیه میفهمیم، تجربه دینی عمومیت داره. منتها تعبیر دینی و اسلامی این مسئله همون فطرته. یعنی ما این را میتونیم بر مبنای فطرت این حرف را بپذیریم، یعنی معتقد باشیم که در وجود انسان خمیره دین و دیانت به قلم تکوین، به قلم آفرینش نهفته شده. این مبنا را اگر قبول بکنیم و هم میگه که لقب همه انسان ها، بلکه یه خورده فراتر هم میشه، بلکه فراتر هم میشه، لازم نیست یک فرد رسمن اظهار دیانت بکنه، چون فطرت الله التي فطر الناس علیها، نمیفرماید فطر المؤمنین علیها، ناس که میفرماید این یه امید با بشر داره، کل مولوده یولد و علا فطره، عمومیت داره. الا اینکه این امری که عمومیت داره فعلا بالقوه، اگر بناباشه این فعلیت پیدا کنه شکوفا بشه، شرط داره. شرطش چیه؟ اینه که این آگاهانه دین را بپذیرد، بیاد در جرگه دینداران قرار بگیره. این یک، این شرط لازمه ولی کافی نیست. پس از آن که آمد در زمره دینداران قرار گرفت، یعنی پذیرش کرد دین و خدا و احکام دینی را، ملتزم اینها شد. اگر ملتزم شد و به نحو کامل اینها را اعمال کرد، میرسه به همون مرتبه آیات. پس اون تجربه دینی خواص بر شالوده تجربه دینی نوعی و عمومی نوع پایه‌گذاری شده، برای این عمومیت داره، حرف درستی است، من این را قبول داریم و اصلا خود یه حجت هم هست. حالا شواهد اگر بخوام برای این بگیم زیاد شاهد داریم. حالا اون آیه شریفه که اشاره کردم، آیه فطرت سوره روم آیه 30 که دیگه همتون حفظتون هست، آیه شریفه، آیه خیلی با برکتی سربت داره، من هم تو ساده میگذارم خدای نکرده، معنیش نیست که آیه هم ساده است، آیه خیلی پرباره. جلد 16 از میزان را اگر مایل بودید یه موقع مراجعه کنید، ایشان در جلد 16 هم در تفسیر این آیه بحث خیلی مفصل و خوبی دارید. خب اول نهج البلاغه، یه آدرس دیگر هم که اشاره میکنم بعد با دوستان خاطر روزی بفرمایید، اول نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام اونجا که فلسفه نبوت را بیان فرموده، میفرماید عبارت را من میخوانم خدمتتون. فبعث فیهم رسله و واخر الیهم انبیاءه لیتعدوهم میثاق فطرته مستحضرت دیگه اینجا لیتعدوهم میثاق فطرته، یعنی انبیا هم رسالتشون این بوده که همون فطرت الهی را، میثاق فطری را از مردم باز بستانند، احیا کنند. و یذکروهم منقیه نعمته، ده تحت یاداوری، تذکر و ذکر، یذکروهم منقیه نعمته. و یحتجو علیهم تبلیغ و یسیر لهم دفائن الحقوق. واقعا دیگه قوغاه را میفرما شادن یاد آمین، خیلی عالیه. و غیروهم آیات المقدره، همین نشانه های قدرت الهی را که اینا نشان بدن تا توجه بیدن، تنبه بیدا بکنن. این هم یک شاهد بر این مطلب که از کلم عمومیت داره و این باید شکوفا بشه، بارور بشه. یک حدیثی هم از تولید شیخ صدوق رحمت الله تعالی علیه عرض کنم. شخصی از امام صادق سلام الله علیه پرسید از این آیه، آیه اینه خنفاء لله غیر مشرکین، از این آیه سوال کرد، سوره حج آیه 31 آیه. شخصی هم که حالا زراره هست بوده، راویش هم زراره هست، از اکابر شاگردان و اصحاب امام باقر و بعد امام صادق علیه السلام، از حضرت امام باقر پرسید که خنفاء لله غیر مشرکین به، یعنی حنیف در مقابل جنیف، جنیف یعنی میل از وسط به اطراف، حنیف یعنی میل از اطراف به وسط، حنیف و جنیف مقابل هم هست. اون انحراف تطرف، تطرف در ادبیات جدید عربی خیلی اصلا تطرف و تطرف میگم فلان شخص متطرفه، متطرفه یعنی چی؟ یعنی از وسط و از اون راه استوار میره به سمت طرف و حاشیه، تو حاشیه قدم میزنه نه در مکس. حنیف یعنی نه از حاشیه میاد تو مکس، از اون کنار جاده میاد اون وسط که به سلامت راه را سپری بکنه. حنیفیه آیین ابراهیم، آیین حنیفه دیگه، آیین حنیفی یعنی همین آیین توحید. خلاصه ایشون سوال کرد که این حنیفیه یعنی چی و این آیه یعنی چی؟ امام در جواب فرمودن مقصود فطرت است، یعنی خداوند انسانها را بر صفت توحید آفریده. فطرهم علی المعرفه، یعنی معرفت به خداوند که همون صراط حنیف مستقیمه، این در وجود انسانها قرار داده شده. این هم حدیث در توحید شیخ صدوق، بسیار کتاب ارزشمندی است، کتاب توحید. خب البته مرحوم شیخ صدوق از بزرگان شیعه است، محدث بوده، فقیه مسلم و نورجهاد بوده. در عقاید و کلام چند جور کتاب داره، یکی همون کتاب اعتقادات فی دین الامامیت، رساله است، رساله اعتقادی صدوق معروفه، در تعمدی اون در واقع فتوای کلامی شد، فتوای کلامی شد دیگه، نقل مدرک نکرده، لب لباب احادیث چکیده اونها رو در آورده نقل کرده. و یک کتاب هایی داره روایات را جمع کرده، خیلی کتاب هایی داره قیمتی این به خصوص این قسم دوم مثل از خوبی، واقعا یکی از افتخارات چیه از خدا حفظ از استاد ما خدای سبحانی از دولا تعالی. ایشون این مطلب را مکرر می فرمودن و می فرمایند که اگر کسی می خواهد ما فرق ما بین تفکر شیعی در عقاید را با تفکر غیر شیعی ببینه از منظر روایات احادیث، به دو کتاب رجوع کنه، هر دو در یک عصر تألیف شده، هر دو هم محدث بوده مؤلفشان، یکی کتاب از توحید ابن خزیمه ترجمه هم در قرن چهارم زندگی می‌کرد، یکی هم کتاب از توحید شیخ صدوق، این هم اسمش از توحید، اون هم از توحید، اون احادیث و این هم احادیث. ولی اون کتاب از توحید رو واقعا ببینید تجسم ازش میباره، تشبیه ازش میباره، ولی کتاب توحید شیخ صدوق تنزیل درش درخشندگی داره. این فرق اینه که بعضی میگن مالا اهل بیت چه کار کردن، مثلا میگه که بنده خدایی اشکال کرده که خب شما اینقدر یه مثلی اهل بیت و امامت ما نوری بید،
خب چی دانشیه که حالا بقیه ندارن؟ خب اونم فقه دارن، اونم تفسیر دارن، اونم دیگران هم الان اینا دارن، شما هم دارید. بله همه دنیا ماتریالیزم هم بالاخره برای خودش یک سیستم چیزایی داره دیگه، هیچ که نیستن. سخن در چگونگی هاست که اون معرفتی که نهج البلاغه ارائه کرده از خداوند متعال مسائل الهیات کجا پیدا می‌کردن؟ از نقل حدید معتدلی از آن دارن، از آن داره تصریح کرده که میگوید اول من خواهد من العرب فی الحکمه علی بن ابی طالب علیه السلام. اولین شخصیتی است که وارد حوزه‌های حکمت بحث‌های بحثی شده. چند بار طلاینا خدمت رو عرض کردم، بعد میگوید که سخنانی گفته است که دیگران به مخیلشون نمی اومد. از این بالاتر میگوید ولو فهموه لم یفهموه. نظر من نیست، بلکه در حدیث معتدلی منطقه معتدلی آدم با انصافی معتدلی مگرد ولو فهموه چی؟ لم یفهموه، اصلا من نمیتونستن حرفای امیر المومنین رو متوجه باشن. خب حالا دیگه بحثای دیگرشن که سر جای خودش، فقهی که بر مبنای قیاس استوار بشه با فقهی که بر مبنای روایات متصل به پیغمبر مونه، یکیه قیاس یعنی ظنون، نه عقلانیت. این جاله یه ادهی خیال میکنه اینا عقلانیت، اینا زنزنیت. عقل اون قواعد قطعی چکش ناپذیر و خلل ناپذیر و الا بقیه میشه ظنون. و این الظن لا یغنی ذلحق شیء، واقعا باید منصف بود در این مسائل. حالا انشاءالله در جای خود شما هم مخاطب میفرمایید. بله حقیر معتقد هستم در باری اهل بیت سلام الله علیهم برای معرفی شعار کم نیاز نداریم، ما احساسات ما برای معرفی ها و خودمون عاطفمون احساساتمون بحث دیگه در عرصه های بین الملل و در معرفی اهل بیت باید از منطق استفاده. راهش هم اینه، مسئله را طرح کرد، یک راه حل ها و دیدگاه های دیگران را حالا که غیر مسلمان چه مظاهر اسلامی گفت، دو بس راه حل و دیدگاه ائمه هم گفته. اگه ما این کار را بتوانیم یک فرهنگ کنیم، یک روش کنیم کار بکنیم، من به شما قول میدم همه شکلی علیه میشه. چون واقعه قضیه اینه که در مقایسه با دیدگاه ها و نظریه ها مثل خورشید میدرخشه هر جاش باشه. همه امر بین الامرین از افراد و تفریق هیچ جا نیست، خط اعتدال قل جمین و شما الشمال و مظله امیر المومنین هر بود و طریق الوسط داریل. خب حال دیگه این وظیفه ماها هست در خط توانه بود که بشناسیم یک از رسانه ها و وسائل تبلیغاتی مثل سارفین جوید. خیلی خب این هم شاهد بر این مطلب نمیخوام دیگه بیش از این مقدار طولانی بکنم مطلب را، ولی چون الله گاهی یک بحثای اخلاق تربیتی من برای خودم قبل از همه احساس میکنم گاهی لازم هست، ما دائما نیاز داریم به توجه و تذکر مسائل اخلاقی و معنوی که حیات ما واقعا از و اساسش به این جنبه های معنوی و اخلاقیه. البته علم اون وقتی آمد در این فضای معنوی قرار گرفت آثار و برکاتش زیادتر، ولی اگر خدای نکرده علم باشه این جنبه های اخلاقی معنوی اینها نباشه مستحضر است که ضایعه به بار میاره، مشکل به بار میاره. چون این بحث اخلاقی تربیتی است خود به خود، بحثای عرفانی نوعا اینجوریه. یک حدیثی را من یادداشت کردم از امیر المومنین علیه السلام که حالا اگر کسی بخواهد به اون تجربه دینی عالی و سطح بالا راه پیدا کنه چه کار باید بکنه؟ عارف اصلا کیستا؟ ما امروز مثلا از امیر المومنین رو بزنیم شما عارف را معرفی کنید. عارف فیلسوف را تعریف کردن، فیزیکدان را تعریف کردن، جامعه شناس را تعریف کردن، فقیه تعریف کردن، هر کس تعریف کردن. عارف را شما برای ما تعریف کنید. از ابن عربی نمی پرسیم، ماهی الدین تعریف همون، از امیر المومنین می پرسیم. آقا امیر المومنین در باره عارف این جمله را داره، می فرماید العارف، العارف من عرف نفسه. این خواستگاه عرفانه، یعنی آدم از کچه بشنم. اونجا هم به ما فرمودن که من عرف نفسه رو عرف رفته رو. حالا اگر آقایان میگن این قرائت انسانی از دینه که ما از اول به انسان بگیریم به این معنا که انسان را خلیفت الله بدانیم، ما موافق. یک کلمه گفتم کلیدی از را. اگر مراد از قرائت انسانی از این که شما آیا میگوید این است که از انسان شروع کنید، ما میگیم عیب نداره، اما کدام انسان؟ انسان یک ساحتی را میگوید که فقط به مسائل مادی مینگرد، میگید این مشکل ساز. غرب هم مشکلش همینجاست. یعنی اگر انسان دو ساحتی مینگرید، بخصوص ساحت معنویش مد نظر باشه، ما از نداریم. ولذا مرحوم استاد مطهری در بحث‌های دینشناسیشون اگه شما ملاحظه فرمایید به مسئله فطرت و انسان و انسانشناسی خیلی اهمیت داده و راجم در روش شناسی لازمه در متدولوژی، چون من عرف نفسه و عرف رفته العارف من عرف نفسه، یک خودش بشناسه. اگر خود را شناخت که من کیستم، چیستم، چه جایگاهی دارم، خرج مسائل زود گذره به اسلام مادی نخواهد کرد. یعنی میفهمه که این برای یه جای دیگه است. بله؟ اگر فهمید که من از این سوی نیستم، از یک عالم دیگری هستم، یک مرتبه و قدر دیگری دارم، بعد چیکار میکنه؟ میفرماید فاعتقها. العارف من عرف نفسه فاعتقها. خودش آزاد میکنه. شعار امیرالمومنین آزادی، یعنی عرفان آزاد منشه. کی آزاد بکنه؟ خودش را. خودش را چی آزاد بکنه؟ از قید هوا و هوس و نفس و اسارت تمایلات. و نزه آزاد کنه از قید و بند تمایلات و نزه ها این را تنزیه کنه، پاکیزه کنه، یعنی آلودگی ها را، گرد و غبار ها را که شیطان هست اینا را بگیره کنار و نزه ها ان کل ما یبعد ها و یوبه ها از هر چیزی که او را دور میکنه از مقصد و از مقصود یعنی خداوند و قرب الله از اون و یوبه ها یوبه موبه موبه یعنی که این مهلک از چیزی که ما احلاف میکنه نابود میکنه، یعنی سرمایه اش و العذر ان الانسان لفی خوش از دستش میگیره از اینا بود چه مجاز بده قرر و درر القرر و درر حالا مبرکی که من دارم صفحه 839 هست حدیث 48-41 اینی که من ازش آدرس دادم چاپ در تبلیغات یه تنظیم جدید اینا رو قرر کردم تمیزه خیلی زیباست مولو بندی و شماره بندی اینا من از اونجا این را یاد داشت کردم این حدیث. خب من از این بحث اول با اجازه شما گذاشتم اگرم طولانی شد عذر میخوام. این بحث اول بود. پس ما در بحث اول که چیستی تجربه دینی با جناب آقای شبستری درگیری اونچنانی نقضی نداشتیم که اگه توضیح دادیم مطلب را تبیین کردیم، یه از این سراغ مسئله دوم که مسئله مهمی اون چی؟ آن این است که جایگاه تجربه دینی در دین پژوهی عصر جدید و در کلام جدید. اگر عبارت ایشان را قبلا خدمت شما خوندم که الان خاطرم نیست و الا یک عبارت داره این را برای شروع بحث میخوانم بعد توضیح میدم. ایشان میگوید تمام بحث من این عبارتشون من یادداشت کردم اگر قبلا عرض نکردم، تمام بحث من بر روش روی کرده تجربه به دین استوار شده و به همین جهت تجربه دینی و اعتبار آن سنگ بنای اصلی این قدیم بحث ها می باشد. این در نظر شریفتون باشه سنگ بنای مباحث ایشان تجربه دینی است که تصدیح کرده. چرا این روش رو شما انتخاب کردید؟ میگن این روش به این جهت انتخاب شده است که در عصر حاضر روی کرد تجربی به دین در معنای عام که شامل تجربه شهودی وجود متعال هم بشود بیشتر قابل دفاع و قابل قبول یا معقول است. این را در کتاب همون تأملاتی در قرائت انسان از این صفحه 80 دارم. این به عنوان نقطه آغاز بحث ما. خب ایشان یک بحث نسبتا تاریخی هم در این باره داره، چون ما همه میدانیم به خاطر این مباحث قبل از اون که در جهان اسلام مطرح بشود در دنیای مسیحیت و در دنیای غرب مطرح شده. بحث خوبی هم دارن، حالا باید منصفانه ما به مسائل برخورد کنیم. آمده گفته که مدرنیته که به وجود آمد یک قیامت پایی داشت. بحث راجع به این دارن، عصر جدید که عصر مدرن و بعد مدرنیته است، یک علائم و نشانه ها و اصلا پیامد هایی در فرهنگ بشری داشت، چالش هایی رو ایجاد کرد برای دینداران و در مسائل دینی. ایشون چند تا مطلب را به عنوان نشانه ها یا ویژگی های مدرنیته بیان کرده که از بین آنها دو تاش خیلی مهمه. ایشان رو اونا تأکید داره و دیگران هم میگن، نه اینکه منحصر به ایشان باشه. شما اگر به آثار جناب آقای سروش هم رجوع بفرمایید میتونید همین مطالب را با یه تفاوت هایی در تعبیرشون هم داره. بشر جدید اینه، بشر سنتی آن است، یک ویژگی هایی برای عصر جدید بشر جدید در مقابل عصر قدیم و بشر قدیم میگن. حالا این چالش ها یا پیامد هایی که در عصر مدرنی که مطرح شد چی بود؟ این دوتایی که مهمتره، یک در عصر جدید بشر به فکر و عقلانیت خود روی آورد و تکیه‌گاه خود را در ساختارسازی، چارچوبسازی، خط مشی زندگی و تصمیم گیری ها در حوزه های مختلف فکر و عقل و تجربه خودش دانست و به قول آیان هیچ آتوریته یعنی مرجع، هیچ مرجعی را جز عقل به رسمیت نمیشناسه. این میشه عقل، یکی از ویژگی های مدرنیته. توجه میفرمایید مدرنیته این ویژگیش، انسان طغیانگر به قول آیانشون انسان بدعت گذار. اگر در دیروز بدعت را نفی کردم، امروز بشر اصلا به بدعت گذاری می نازد می باده. توجه می فرمه سنت شکنی نوع آوری چیزا و خلاصه قانده اینه که من این چیز را به رسمیت به عنوان مرجع که به او تکیه کنم در نظریات هم یا در تصمیم گیری هم جز فکر و خیال فرمونه، و این یه کلیدی که جای مدرنی زد. خب این مشکل خاص شد برای دین دارم. پس آموزه های دین و احکام دین چی میشه؟ وحی چی میشه؟ ببینید یک چالش به وجود آورد. درست؟ دومین ویژگی این بود که در حوزه معرفت شناسی حالا رفت سراغ فکر و اندیشه، مرجع را مشخص کرد، گفت مرجع هم یا آتوریته هم همان فکر و عقل منه، ولی از طرف دیگر گفت عقل و فکرم به هیچ یقینی نمیرسه. این که در گذشته فیلسوفان طرفدار معرفت واقعی و یقینی بودن، نخیر، امروز دیگه شکافیت و نسبیت، این هم یکی از ویژگی های مدرنیته عصر جدید که بشر از معرفت های حقیقی یقینی جزمی یأس پیدا کرد، مایوس شد، سرخورده شد. باید میفرمایید پس اولا مرجعش تغییر کرد، جدید شد، شد فکر و خرد کل انسان. یک ثانیاً در این مرجع جدید هم از جزم و یقین روی برتافت و به نسبیت و شفافیت و مسائل مثلا نظریه های نسبی بسنده کرد. خب دین چه کنه اینجا؟ دین بر اساس یقین پایه‌گذاری شده. می‌فهمید که همیشه همون اول قرآن کریم سوره بقره الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب تا بعد و فی الآخرة هم یوقنون. دین بر اساس یقین استواره. مدرنیته میگه من دیگه یقین نیست، یقین گیر نمیاد، دوباره این نریم. دین به وحی و مرجعیت وحی استناد میکنه، او را به قول آیان، حالا ما تعبیر اون را میگیم که یک جایی دیدید این از آتوریته مرجع وحیانی را قبول داره، مدرنیته میگه من قبول ندارم، من عقل را قبول دارم فقط. حالا این دوتا مشکل شد. حالا راه حل چی؟ خوب دقت فرمایید، اشاره کنم دیگه بحث ادامهش میمانه. متکلمان مسیحی به فکر افتادن، همجوری که دست رو دست نگذاشتن که به فکر افتادن. و اینم شما توجه داشته باشین دوستان، درسته که ما متاسفانه قرب سیاسی خیلی لجنی و خشن و بی‌انصاف و واقعا وحی، ولی بالاخره در دنیای غرب این جهت سیاسیش رو که بگذارید کنار که استبداد و جنایت و ظلم و اینها هست، در حوزه تفکر و اندیشه هم خیلی تلاش ها میشه. اونها نمیه نادیده واقعا گرفت، دانشمندان، فرهنگستان، تلاش های علمی، ای کاش بعضی از رویه های اینها تو ما باب بشه. اصلا شوخی نمی کنم، شوخی نمی کنم. شما یک کتاب بخوانید، فلسفه علم کلام، یه غربی نوشته، آقای هری ولفسن. اگر شما مثل این کتاب از در تفکر، تحقیق و منابع در بین مسلمان های مصر و ایران و همیشه هست که کشورهای خلیج و لبنان هر جا پیدا کردید، بها میدن. این مهم اینه که بها میدن به متفکر، بها میدن برنگونا براش امکانات فراهم میکنم، تحقیق بکنه، زحمت بکشه، خیالش هم راحت کار میکنه. تو جامعه ما متاسفانه اینا نیست دیگه، یه چیزایی دیگه هستن. کلا جهان دومی ها به اینجور دیگه ما را بارو بردن. دیدید که رئیس جمهور چی گفت؟ من مردم واقعا هنوز اصلا نمیتونم باور کنم، با تصدیق نمیتونم بکنم، با تصدیق کنم. تو در برای ائمه جمعه هایشون یه جمله اشاره کرد، واقعا چیه بابا کشور چی میشه، چه این دیگه در اقلا میدان یک نفر در 15 هیئت مدیره عضو باشه از هر کجا 2 میلیون پول بگیره. فاتحه کشور رو دیگه باید خون واقعا اگر اینجور باشه خوری چیزی نمیمانه. نه همه از اینجا آمد نمیجوری بیچاره های بیرجند رو نمیدونم بلوچستان و جاهای مختلفی دیگه رو چیزی گیرشون نمیاد بخواه همه از همجوره هیکنگیر میشه. خب دیگه نه دفعی توی حوله دیگری حتی میگیم و انشالله ادامه خواهیم داد. سلام مرحبا.